انقلابی بزرگ در سرزمینی کوچک.
حل این بحران نیاز به زمینه‌های مشترکی دارد تا از طریق آن مخالفان و رژیم حل و فصل مشکلات سیاسی را آغاز کنند.
مبارزه برای حقوق انسانی.
خواسته اصلی مردم تبدیل پادشاهی خاندان آل خلیفه به پادشاهی مشروطه، آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه عاملان کشتار مردم.
مروارید سرخ،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
هر سال اواخر بهمن از انقلاب مردم بحرین یاد می‌کنیم، انقلابی که شاید کمتر درباره آن شنیده باشید. اوایل مهر امسال مدارس بحرین در حال بازگشایی بود که ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین با انتشار بیانیه اعلام کرد رژیم آل خلیفه از زمان اشغال بحرین در تلاش برای گسترش جهل و نادانی میان مردم است. ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین در این بیانیه گفته است:
مسئولان رژیم آل خلیفه در نهایت کارمندان و کارکنان دیگری را از فرهنگ‌های مختلف که با فرهنگ مردم این کشور تضاد دارد جایگزین معلمان بحرینی کردند تا از این طریق بتوانند نسل‌های آینده را گمراه و بدنام کنند.
اولین شراره های انقلاب در بحرین در میدان اللؤلؤ در منامه پایتخت این کشور پدیدار شد. انقلابی که پس از تعدی نیروهای رژیم آل خلیفه به تحسن مسالمت آمیز مردمی که تنها گناهش درخواست آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بود آغاز شد. نیروهای رژیم آل خلیفه تظاهر کنندگان را به شدت سرکوب کردند تا اینکه علی المشیمع اولین شهید انقلاب بحرین شد. سپس در مراسم تشییع وی فاضل المتروک به شهادت رسید و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. مسئله‌ای که باعث شد تظاهر کنندگان خشمگین شوند و صداها برای سرنگونی رژیم بالا بگیرد. دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا:
انقلاب و تظاهراتی که از 14 فوریه سال 2011 در بحرین آغاز شد، ابتدا یک سری مطالبات کاملا مشروع و تظاهراتی هم که آغاز شد، تظاهراتی بلند مسالمت آمیز بود، به اعتبار اینکه رژیم آل خلیفه در طول ده سال گذشته فضای مشارکت جمعی رو کاملا بسته بود و اجازه حضور نخبگان سیاسی و فرهنگی رو در عرصه های مختلف اجتماعی نمیداد و به همین دلیل با آغاز خیزش های اسلامی و بیداری اسلامی مردم بحرین برای تغییر ساختار حاکمیت و مشارکت سیاسی در حقیقت دست به تظاهرات زدن. این تظاهرات با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شد، به گونه ای که تاکنون هزاران نفر از جوانان تظاهر کننده بحرینی دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفتند. بسیاری از شخصیت های در واقع آزادی خواه بحرینی هم سلب تابعیت شدند و این طبیعتاً با منشور سازمان ملل به ویژه ماده 51 منشور سازمان ملل سلب تابعیت رو مردود می داند کاملا مغایرت دارد و لذا نهادهای بین المللی هم در طول نزدیک به 9 سال گذشته هیچ گونه واکنشی نسبت به سرکوب تظاهرات مردم بحرین از خودش نشون نداده و این نشان می دهد که نگاه نهادهای بین المللی نگاه های دوگانه هست و با توجه به اینکه نظام بحرین یک نظام غیر دموکراتیک و با استفاده از قوه قهریه و استمداد از نیروهای سرکوبگر سعودی و اماراتی سعی میکنه که شعله های انقلاب مردم بحرین رو خاموش بکنه، اما اراده مردم بحرین بر این قرار گرفته که همچنان در صدد طرح مطالبات خودشون برایند و زمینه تغییرات اساسی در پیکره رژیم آل خلیفه ایجاد بکنند. به هر حال علارغم سکوت جامعه جهانی و سانسور شدید خبری از سوی رسانه‌های بین‌المللی، مردم بحرین با تعریف سازوکارهای بومی خودشون سعی می‌کنند که مطالبات خودشون رو به گوش حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی برسانند و طبیعتاً مردم بحرین سرانجام تغییر خواهند داد این نظام رو به صورت تدریجی و شرایط فراهم خواهند کرد که مشارکت جمعی که حق مردم بحرین هست عملیاتی بشود.
شماره شهدای انقلاب بحرین به بیش از 182 نفر رسید که 61 نفر از آنان سال اول انقلاب به شهادت رسیدند. برخی از آنان به ضرب گلوله به شهادت رسیدند و برخی دیگر بر اثر استشمام گازهای سمی و گروهی دیگر بر اثر له شدن زیر خودروهای زرهی جان دادند. برخی نیز زیر شکنجه به شهادت رسیدند. این در حالی است که شمار مجروحان نیز به بیش از 4997 تن رسید. نهادهای حقوقی محلی و بین المللی بیش از 14000 بازداشت خودسرانه را از سال 2011 به ثبت رساندند که از میان آنان بیش از 5000 نفر قربانی شکنجه و سوء برخورد شدند. در همین حال 1700 کودک و نوجوان نیز بازداشت شدند. سال گذشته در چنین روزهای نظامیان آل خلیفه طی یک هفته با حمله به 22 منطقه بحرین 49 نفر را بازداشت کردند. پایگاه اینترنتی منام پست آن موقع گزارش داد:
در هفته دوم ماه فوریه 2019، یعنی هفته یادبود هشتمین سالگرد انقلاب بحرین، 49 شهروند از جمله پدر یکی از شهدا بازداشت شدند. طی این مدت نظامیان آل خلیفه به 22 شهرک یورش بردند و 10 خانه را تفتیش کردند. این نیروها همچنین برای 146مین بار مانع از برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع امام صادق علیه السلام در منطقه الدراز شدند.
برای درک بهتر تحولات بحرین باید کمی به عقب‌تر برگردیم و خبرها را مرور کنیم. نزدیک 9 سال بحرین شاهد حوادث ناخوشایندی است. خیزش مردم این کشور یک جمله بیشتر نیست. اجازه دهید با رأی‌گیری حکومت مردمی تشکیل دهیم. اما این خواسته تا کنون هیچ جوابی نگرفته است. سال 1394 حکم اعدام برای برخی مخالفان در بحرین دوباره تظاهرات گسترده‌ای را در شهرهای مختلف بحرین به راه انداخت. شیخ محمد علی عطل، فعال سیاسی بحرینی:
حل این بحران نیاز به زمینه‌های مشترکی دارد تا از طریق آن مخالفان و رژیم حل و فصل مشکلات سیاسی را آغاز کنند. چرا که مشکل سیاسی با اقدامات امنیتی حل و فصل نمی شود، بلکه تنها از راه های سیاسی حل و فصل می شود. لذا باید ابتدا از بعد سیاسی وارد این بحران بشویم و آن را حل و فصل کنیم و سپس بعد اجتماعی آن حل و فصل شود. اما راه حل امنیتی راه حل نیست، بلکه که به عنوان دیوار و مانعی در مسیر دستیابی به توافق است. و المظاهرات واضحه.
تقریبا هر سال ماه‌های محرم و صفر برای مردم بحرین ماه‌های رنج شده است. شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی، قبل از اینکه سلب تابعیت و از بحرین اخراج شود، با وجود بیماری در نماز جمعه این کشور شرکت می‌کرد. ایمن حلاوی، گزارشگر المنار:
بحرینی‌ها در منطقه مختلف خیابان‌ها آمدند و آزادی بازداشت شدگان سیاسی و در صدر آنها شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین را خواستار شدند.
سال 1394 اروپایی ها ظاهرن تلاش کردند خود را آزادی خواه نشان دهند. آن سال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا با دقت مسئله محاکمه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را زیر نظر دارد. وی خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در بحرین شد، اما بحرین راحت کار خودش را کرد و شیخ علی سلمان به حبس ابد محکوم شد. از سوی دیگر رژیم بحرین بارها گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را درباره شکنجه زندانیان در زندانهای این کشور نامتوازن خواند و هیچ کاری برای بهبود آن انجام نداد. فادی السید، فعال سیاسی، سال 1395.
تصاویر زیادی وجود دارد که بیانگر شکنجه شهروندان بحرینی و زندانیان سیاسی این کشور است که همیشه تکرار می شود، ولی دولت بحرین می خواهد این سرکوبگری ها را سانسور کند. شهروندان بحرینی در مراکز پلیس این کشور شکنجه می شوند. دادگاه های رژیم بحرین ظرف یک روز 36 تن از شهروندان این کشور را جمعاً به 426 سال زندان و 13 تن دیگر را به سلب تابعیت محکوم کردند. دولت بحرین هیچ اعتراضی را نمی‌پذیرد و انواع شکنجه را رواج داده است. زیادت عددهم.
سه سال قبل چند عکس از نماز خواندن مردم در بحرین چالش ساز شد. بعد از آن که دولت بحرین برخی مساجد را تخریب کرد، مردم این کشور روی خرابه ها نماز خواندند. معنای آن هم کاملا مشخص بود. مقاومت آنها ادامه دارد. همچنین خبر رسیده که شبه نظامیان بحرینی چندین کودک بحرینی را از جمله دو برادر کوچک به نامهای جاسم حسن و محمد حسن خلف در حمله به شهرک سار بازداشت کرده بودند. فادی السید، فعال حقوق بشر. النسیج
الاجتماعی فی البحرین. به دنبال بازداشت‌های گسترده انقلابیون بحرینی به وسیله نیروهای امنیتی مناطق مختلف بحرین شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی بود. مرکز حقوق بشر بحرین گفته که شمار کودکان بازداشت شده از سال 2011 تا کنون به 2500 تن رسیده است. شمار کودکانی هم که به قتل رسیدند به 15 نفر افزایش یافته است. تجنیس الظالم.
در طول این سالها بارها دولت‌های غربی خواستند ظاهری حقوق بشری به خود بگیرند، اما در عمل کاری نکردند. اندی سلوتر، یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس.
ما از این که در دولت کنونی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دوگانگی در زمینه مقایسه های ارائه شده در زمینه حقوق بشر وجود داره نگرانیم. برخی کشورها مانند سوریه در معرض انتقاد قرار میگیرن، اما چشم ها در برابر رعایت نکردن حقوق بشر توسط برخی کشورهای دیگه مثل بحرین به دلایل نظامی و اقتصادی یا تاریخی بسته میشه.
اما رفتار آل خلیفه در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم بسیار نامناسب بوده. دولت این کشور در 3 ساله گذشته طرح سلب تابعیت از مخالفان و دادن تابعیت جدید به خارجی ها را در دستور کار خود قرار داده است. این توهین به هویت مردم بحرین بود. نیکولاس ماکیجهان، پژوهشگر در زمینه منطقه خاورمیانه.
ارائه تابعیت به بیگانگان اقدامی غیرقانونی است که مستقیما زیر نظر دیوان پادشاهی بحرین اجرا می شود. دولت بحرین با ارائه تابعیت به بیگانگان توانسته است تا 17% بافت جمعیتی بحرین را تغییر دهد. دولت این کشور از یک سو با ارائه تابعیت به بیگانگان و از سوی دیگر با سلب تابعیت برخی از شهروندان جنایتی را مرتکب می شود که به جامعه بحرین ضربه وارد کرده و انسجام آن را از بین می برد.
بحرین نمونه جالبی از سیاست دوگانه غربی هاست. یک لحظه فکر کنید اگر سیاستمداران غربی با دولت این کشور مشکل داشتند، چگونه ماجرای بحرین هر روز خبر اول جهان بود؟ کاملا مشخص است که نظام بحرین رویکرد اسلامی خود را تغییر داده و نه تنها با گروه های اسلامگرا مبارزه می کند، بلکه عملا به سمت صهیونیست ها رفته است. از سال 1395 برخی اخبار منتشر شد. پخش تصاویری از دیدار یک هیئت صهیونیستی از منامه بحرین این کشور را به هم ریخته است. چندی راه پیمایی گزارش شد. زینب ناجی گزارشگر شبکه تلویزیونی المنار آن موقع گزارش داد.
علت اصوات البحرینیین رفع
فریاد مردم بحرین در اعتراض به تلاش رژیم بحرین برای عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی در فضا تنین انداز شد. این اعتراض ها زمانی بالا گرفت که یک هیئت صهیونیستی از منامه بازدید کردند. روی تابلوها نوشته شده بود عادی سازی روابط هرگز. همچنین راهپیمایان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند و پرچم اسرائیل را آتش زدند.
اون هتافات الموت لامریکا و اسرائیل.
فیلمی منتشر شد که نشان می‌دهد هیئت صهیونیستی در منامه با ترانه‌هایی که از تخریب مسجد الاقصا حکایت می‌کرد در حال رقص هستند. این سفر در نگاه مردم بحرین به عنوان تلاشی در جهت سازش با صهیونیست‌ها تعبیر شده است. علمای بحرین هم اعتراض کردند. فیلمی از آیت الله سید عبدالله القریفی منتشر شده که می‌گوید
ان علماء الدین في البحرين
علمای بحرین با نگرانی این دیدار منحوس را دنبال کرده و آن را محکوم می کنند. همچنین علمای بحرین هر گونه اقدامی در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم می کنند. این موضع موضع همه غیرتمندان بحرینی است. آنها هر گونه تجاوز به خاک بحرین از سوی صهیونیست هایی که سرزمین فلسطین را غصب کرده اند محکوم می کنند.
الغاصبین لارض فلسطین.
مظلومیت مردم بحرین در حوادث این 9 ساله بسیار زیاد بوده است که انقلاب مردم بحرین را دارای ویژگی خاصی کرده است. سید حسن نصرالله قبلا درباره آنها گفته بود
با وجود ادامه سرکوبگری های رژیم بحرین و بازداشت ها، ولی روند تحرکات مسالمت آمیز مردمی به سوی روند خشونت آمیز کشیده نشد و دلیل این امر این است که علمای بزرگ بحرین و در رأس آن آیت الله عیسی قاسم رهبری تحرکات مسالمت آمیز مردمی را در اختیار دارند. امروز بحرینی ها به تحرکات خود ادامه می دهند و خواسته های خود را بیان می کنند و می گویند آیت الله عیسی قاسم خط قرمز آنان است و فدای وی می شوند.
حالا امسال در سالگرد انقلاب بحرین، روزنامه الاخبار لبنان در چند یادداشت به نحوه تعامل رژیم آل خلیفه با مخالفان خود طی چند سال اخیر پرداخت. باقر درویش در یادداشت خود نوشت:
مأموریت اصلی دستگاه امنیتی بحرین از سال 2016 تا کنون بر حذف مخالفان سیاسی متمرکز شده است و مقامات بحرین شیوه‌های جدیدی از سرکوب سیاسی را ابداع کردند. آنان از ابزارهای مختلف از جمله رسانه‌های دولتی، رسانه‌های خلیج فارس و ارتش‌های سایبری برای وارون و نشان دادن واقعیت‌ها استفاده کردند. در همین حال دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین نیز نقش عمده ایفا کرد، دستگاهی که بیگناهان را تحت پیگرد قرار می‌دهد و از جنایتکاران حمایت می‌کند.
نویسنده این یادداشت با تأسف بار توصیف کردن وضع زندان‌ها در بحرین نوشت: این زندان‌ها کاملاً برای شکنجه و سوء رفتار در نظر گرفته شدند و بارزترین نوع شکنجه نیز شکنجه با برق است که دولت بحرین در این کار پیشتاز شناخته شده است. حسن قنبر روزنامه‌نگار بحرینی نیز در یادداشتی دیگر نوشت:
منامه و تل‌آویو تجربیات خود را در زمینه سرکوب تبادل می‌کنند. رژیم حاکم بر بحرین برای مقابله با خیزش مردمی از تجربه‌های اسرائیل در همه زمینه‌ها و از برنامه‌ها و فناوری‌های این رژیم برای جاسوسی علیه فعالان اجتماعی استفاده می‌کند.
باید پرسید انقلاب بحرین به کدام سمت خواهد رفت و آیا آزادی به معنای واقعی در این کشور به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه. قیام مردم بحرین هر سال بعد از راهپیمایی 22 بهمن ایران در 25 بهمن ماه گرامی داشته می شود. مردم این کشور از نظر فرهنگی هم به ایران نزدیک هستند و این یعنی تأثیرپذیری از انقلاب ایران.
پیشاپیش میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم و روز مادر رو فردا گرامی میداریم. آرزو میکنیم که انشاءالله همه ما بتوانیم از این اسوه‌های حسنه به خوبی پیروی بکنیم، اسوه‌هایی که از نظر اخلاق و انسانیت سرامت هستند در دنیا. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی همه زنان مسلمان و ایران هست و امیدوار هستیم که همچنان هم به پرورش فرزندان برومند مادران ایرانی همت ببرزند. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم که دوستان عزیز ما تا پایان این بخش ساعت 22 با ما همراه باشند و انشالله که از برنامه های مختلفی که تقدیم حضور نمی کنیم انشالله بهره بگیرند.
یه نگاه به اون چشای مهربون بس تا قلبم آروم کنه، یه پری از آسمون رسیده که با یه احساس قشنگ همیشه رو به رو کنه، یه صدای دلنشین و آشنا داره هر لحظه‌مو فریاد میزنه، اون همون فرشته نجاتیه که تموم آرزوهای منه. تندیسش زیبا ترین معنای مادر، عشقم به تو تو این ترانه جا نمیشه. تندیسش بارون سرگردونم اینجا، این قطره بی تو لایق دریا نمیشه. تندیسش ای بهترین تصویر مادر، مهتاب شاید روی زیبای تو باشه، این که تو رو میبینم یعنی عبادت، جز تو نمیتونه کسی جای تو باشه. یه نگاه به اون چشای مهربون بس تا قلبم آروم کنه، یه پری از آسمون رسیده که
با یه احساس قشنگ همیشه رو بروم کنه.
وقتی میخندی تمام خانه رنگ بهشت میگیرد و بوی بهشت میدهد. آسمان به احترام حضور ملکوتی تو تعظیم میکند و فرشتگان به حرمت مادریت سوگند میخورند. همه رؤیاهای من پرداخته دست مقدس تو بود مادر. آدم در مقابل نور وجودت به سجده در آمد و علم آموزی نمود. آنگاه به نور کلمات وجودت از سرگردانی نجات یافت. ذرات ادراک باغهای بهشتی از پیش از زمانها و تا کنون و همیشه از وجود تو سیراب می شوند و فرشتگان به عشق زیبایی نور وجودت مست معرفتند. آسمان احساس در بهاری ترین فصلش سینه گرم زمین را از خنکای وجودش آبیاری کرد و شکوفا شدن گلی را که شمیم روحانگیزش به جانهای خسته شادابی می بخشید نوید داد. کوثری که آفرینش حیات خیش را از او می جست و جهان خستی خود را وامدار این شاهکار خلقت می دانست. آری او فاطمه است، ناموس عشق. Thank you. تبریک میگوییم مجددن و پیشاپیش میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. و اینک در ساعت 21 از شما دعوت می‌کنم.